والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: عليكم بالسخاء وحسن الخلق، بر شما باد به بخشش وجود کرم و همچنین به حسن خلق و خوشرویی، هم در ارتباط با خانواده و هم در ارتباط با دیگران. پس در این حدیث نورانی امیر المؤمنین علیه السلام دو تا مطلب رو بیان می کنن. یکی این که انسان می بایست اهل جود و کرم و سخا باشد، چه نسبت به اهل یاله چه نسبت به دیگران، البته در حد و مقداری که در وسع انسان باشد. دوم این که حسن خلق و خوشرو باشد نسبت به دیگران. خب نتیجه منطقی این دوتا ویژگی اخلاقی چیست؟ امام علی خودشون می فرمایند: فانهما یزیدان الرزق و یوجبان المحبته. این دوتا ویژگی اخلاقی دوتا اثر دارند. یکی که اولا رزق انسان را زیاد می کند، چه رزق مادی چه رزق معنوی مطلق است. دومی که محبت دیگران را به سمت شما جلب می کند، محبت دیگران را برای شما جلب می کند. بنابراین انسان تلاش کند که دو چیز را در جان خودش نهادینه کند، یکی سخا و جود و کرم، دوم حسن خلق و خوشرویی با دیگران، مخصوصا نسبت به خانواده و اهل و عیال. خب مطلبی رو میخواستم بگم قبل شروع در درد. بحث پیروزی انقلاب اسلامی است. پیروزی انقلاب اسلامی را به همه شما عزیزان تبریک میگویم. رژیم گذشته یک رژیم کاملا وابسته بود و منابع و ثروت این مملکت که یکی از اونها و مهمترین اونها نفت بود به غارت می بردند. تا قبل از ملی شدن نفت اصلا دولت ایران هیچ دخالتی در نفت نداشت. شرکت های آمریکایی و انگلیسی بالا سر چاهای ما بودن و اونها را استخراج می کردند. حالا یه پولی هم به رژیم گذشته ما می دادن. این یکی. بعد از این که ملی شد باز تمام اختیارات دست آمریکایی ها بود. علی ظاهر کارمندان و مهندسان ما بودند، ولی در واقع انگلیسی ها و آمریکایی ها شرکت های نفت ما را میچرخوندند. مهره ای در این مملکت در رأس امور بود به نام شاه محمد رضا شاه. در واقع هرچه که اونها میگفتن این شخص عملی میکرد. این از نظر سیاسی. از نظر اقتصادی که نفت ما را غارت میکردن، ولی مردم در کمال فقر و بدبختی و بیچارگی به سر میبردند. از نظر نظامی که دیگه اصلا هیچ گونه استقلالی از خودمون نداشتیم. بله در مقابل دول همسایه بانوان ژاندارم بودیم، یعنی در مقابل همسایه‌های خودمون، اون هم کشورهای مسلمان، آمریکا میخواست ایران مثل یک ژاندارم عمل بکنه. مثلا مردم عمان انقلاب کرده بودند، اونی که باعث سرکوب مردم عمان بود ارتش ایران بود، ولی همین ارتش ایران نوکر اسرائیل بود. صحبتش خیلی فراوان هست که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران از نظر سیاسی رها شدن، از نظر نظامی رها شدن، گرچه مشکل اقتصادی هنوز حل نشده. ما تا گرفتار اقتصاد لیبرالیسم هستیم این مشکلات منسجم خودش وجود دارد. باید تلاش کنیم که اقتصادمان را از دست لیبرال خلاص کنیم. و همچنین بحث تربیت دینی مردم هست. خب خیلی تلاش شده است، خیلی کار شده است، ولی آنچه که مطلوب هست برای تربیت دینی مردم محقق نشده است. علی کل حال امروز اندیشه اسلامی یک اندیشه است که در دنیا حتی در بین غیر مسلمانان طرفداران فراوانی وجود دارد. منتها ما باید تلاش کنیم که پیام اسلام را به مسلمان ها و غیر مسلمان ها برسانیم. الحمدلله و المنه ملت ایران الان موقعیتی پیدا کردن که می توانند در دنیا حرف برای خودشون بزنن، استقلال دارن، در منطقه هم که قدرت اول هستن، از نظر علمی هم که پیشرفت های فوق العاده ای در این عرصه ها داشتند. خدا را شاکر هستیم و پیروزی انقلاب اسلامی را به شما عزیزان و فرزندان انقلاب تبریک می گویم. خب بحث فقهی ما مربوط به مسئله 53 از ارباح مکاسب بود. گفتیم که مسئله 53 را صاحب عروه در دو قسمت مطرح کرده است. قسمت اول این هست که اگر کسی مالی داشت که یا خمس به او تعلق نمی گرفت مثل ارث، یا اگر خمس به او تعلق گرفته است خمس او رو پرداخت نموده است، حالا این مالی که متعلق خمس نیست نماعات عینی داشته باشد، چه نماعات متصله چه نماعات منفصله. این یک بحثه. بحث دوم این است که این مالی که متعلق خمس نیست زیادی عینیه نداشته است، ولی زیادی قیمت سوقیه داشته است. جنس در مغازه مانده است، قیمتش رفته بالا، قیمتش رفته است بالا. گوسفندی خریده است، ماشینی خریده است، امروز خریده است، یک ماه نگه داشته است، در اثر تغییر و تحولات در بازار قیمتش رفته است بالا. اینم قسمت دوم مسئله 53 که مفصل گفتیم در جلسه گذشته. بحث ما در قسمت اول بود که آیا به نماعات متصله و یا منفصله چنین اموالی خمس تعلق میگیرد یا خمس تعلق نمیگیرد. مرحوم صاحب عروه فرمودند که بله خمس تعلق میگیرد. کلام صاحب عروه مطلق بود، اعم از این که قصد کسب باشد یا نباشد. این مسئله رو مفصل توضیح دادیم و تناقض‌گویی صاحب عروه را هم بیان کردیم خدمت عزیزان. بعد میخواستیم ریشه کلام صاحب عروه را به دست بیاوریم. این که صاحب عروه فرمود در نماعات مطلقا چه متصله چه منفصله خمس تعلق میگیرد مطلقا، چه قصد اکتساب و تجارت باشد چه نباشد، میخواستیم ببینیم این فتوای صاحب عروه ریشه در اعلام فقه دارد یا نه، که گفتیم بله مرحوم علامه در منتها و در تحریر، شهید در مسالک، صاحب حدائق در حدائق، همه اینها گفتن که بله خمس به نماعات تعلق میگیرد. الان میخواهیم نظریه دو تا فقیه عالی مقام را در این ارتباط بیان کنیم، یکی مرحوم صاحب جواهر هست، یکی مرحوم شیخ انصاری است. به شکل کلی باید بگویم خدمت شما که باز ریشه فتوای صاحب عروه در کلام صاحب جواهر هست. صاحب جواهر در مورد نماعات و همچنین در مورد ارتفاع قیمت سوقیه مفصل بحث کرده است و آراء تعدادی از اعلام فقه را هم بیان نموده است. در پایان این چنین فرموده است صاحب جواهر: و کیفکان فعبارات الاصحاب السابقه لا تخلو من نوع اجمالا بالنسبه الى تعلق الخمس في النماء. عبارات اصحاب دارای اجمال هست نسبت به تعلق گرفتن خمس به نماء. فنما الحاصل من المال المنتقل به ارسن و نحوه، مالی در نماء، مالی که حاصل شده و منتقل شده به شخص از طریق ارث که خود به تعلق نمیگیرد یا غیر ارث. مراد صاحب جواهر از غیر ارث اموالی است که خمس تعلق گرفته شده ولی خمس اون پرداخت شده است. در مورد نماعات چنین اموالی عبارات اصحاب دارای اجمال هست. خب صاحب جواهر می فرماید که اذا فرض حصول ذلک النماء بما لا یدخل به تحت مسمی الکسب که تولد و نحوهی، می فرماید که بله عبارات اصحاب خالی از اجمال نیست، در مورد خمس داشتن نماعات چنین اموالی هنگامی که فرض بشود که حاصل شده است چنین نمایی، منتها چنین نماهای تحت عنوان قصد کسب نیستند، بدون قصد کسب این نماها به وجود آمده است. مثلا گوسفند خریده است، چیزی بچه‌ای ازش متولد شده است، این میشه زیادی منفصله، نماع منفصله. یا نحو تولد مثل زیادی متصله، گوسفند رو خریده است چاق شده است، این مثال برای نماع متصله است. بل لعل ظاهره کثیر من عبارات الاصحاب خلافه، بلکه ظاهر بسیاری از عبارات اصحاب خلافه، خلاف تعلق خمس است به نماعات متصله و منفصله. و ان کان الاحوت الاخراج، گلچه احتیاط این است که خمس چنین نماعاتی استخراج بشود و پرداخت گردد. چرا علت این احتیاط صاحب جواهر چیست؟ می‌فرماید لظهور جملت منها کما عرفت فی ارادت الائمه من ذالک، به خاطری که ظاهر می شود تعدادی از عبارات اصحاب همونطور که تو شناختی که قبلا عبارات اصحاب را بیان کردم، ظاهر می شود تعدادی از عبارات اصحاب همونطور که شناختی، خب ظاهر می شود در چی؟ فی ارادت الائم، در اراده ائم، یعنی نماعات خمس تعلق به آنها می گیرد، ائم از این که قصد اکتساب و تجارت باشد یا قصد اکتساب و تجارت نباشد فرق نمی کند. همین قدر که فائده و نما به وجود آمد کفایت می کند، خمس تعلق می گیرد. حالا بنابراین بر طبق این نظر صاحب کفایه، صاحب جواهر، به نماعات چه متصله چه منفصله، خمس مطلقا تعلق میگیرد، چه میخواد قصد اکتساب باشد چه میخواد قصد اکتساب نباشد. خب بنابراین ریشه کلام و فتوای صاحب عروه باز در کلام صاحب جواهر هست، چون صاحب عروه هم همین رو فرمود که در نماعات چه متصله چه منفصله خمس تعلق میگیرد، چه قصد اکتساب باشد چه قصد اکتساب نباشد. صاحب جواهر هم همین رو فرمود. مراجعه کنید به جواهر الکلام جلد 16 صفحه 55 صفحه 55. خب تا اینجا باز ریشه فتوای صاحب عروه در کلام صاحب جواهر بود، اما کلام شیخ انصاری مرحوم شیخ انصاری در کتاب الخمسش تعلق خمس به نماعات رو تضعیف می کند و می فرماید قول به تعلق خمس به نماعات چنین اموالی ضعیف است. شیخ انصاری می فرماید فالقولو به وجوب الخمسه فی المیراثه ضعیفون، این که قائل بشیم در ارث خمس وجود دارد ضعیف است. بعد ادامه میداد میفرماد و مثله فی الضعفه ما اطلقه الشهیدان و غیرهما و غیرهما من وجوب الخمسه فی النماء الحاصل من هذا المال المنتقل بالارث، مثل ارث، مثل وجوب خمس در ارث است در ضعف اون مطلبی را که شهید اول و شهید دوم و غیر اینها بیان کردن. اون مطلب که شهید اول دوم و غیر اینها بیان کرد چیه؟ وجوب خمس در نمایی که حاصل می شود از این مال. کدوم مال؟ مالی که منتقل می شود وصل ارث، یعنی مالی که خمس به تعلق نمی گیره. این قول شهیدان که گفتن در ارث خمس تعلق میگیرد قولشون ضعیفه. بل لازم تقییده به ما اذا بقی المال لل استنماء. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند بلکه لازم است مقید کنیم نماهای در چنین مالی را به این، به این مقایدشون که مال غیر متعلق خمس نگهداری بشود به قصد استنماء، به قصد اکتساب. یعنی اگر چنین اموالی به قصد اکتساب و نوم نگه داشتی شد خمس تعلق میگیرد، و الا اگر به قصد اکتساب و استنماء نباشه فمجرد النماء الحاصل من مال الارث من غیر قصدن متصلن او منفصلن لا یستق علیه الفائدت المکتسبه، ولا مجرد نما بدون قصد اکتساب و تجارت، حالا میخواد نما متصل باشد یا میخواهد نما منفصل باشد فرق میکند، بر مجرد نما فائده مکتسبه صدق نمیکند. التی هی المناطف الآیه و معتبر من الروایه، فائده مکتسبهی که ملاک آیه خمس و روایات معتبره هسته. مراجعه کن به کتاب الخمس، کتاب الخمس شیخ انصاری صفحه 89. حالا در اینجا مرحوم شیخ انصاری فرد ساده ای نیست که ما بخوایم به این سادگی از کلام او عبور کنیم. مرحوم شیخ اعظم انصاری دو تا مطلب قابل توجه در این عبارتش بیان کرده است. مطلب اول این است که مرحوم شیخ انصاری آمده است کلمات شهیدان و قول شهیدان را تضعیف کرده است، یعنی شهید اول و ثانی که قائل شدند در نماء متصل و منفصل خمس هست ولو قصد اکتساب و تجارت نباشد و خمس بنا تعلق میگیرد، شیخ انصاری این قول شیدان را تضعیف کرده است، فرمود قول شیدان ضعیفه. اتفاقا صاحب جواهر برعکس شیخ انصاری قول شهیدان را تقویت کرده است. شهیدان فرمودن که خمس تعلق میگیرد به نماعات متصله و منفصله، صاحب جوارم تایید کرد تقویت کرد، ولی شیخ انصاری قول شهیدان را تضعیف کرد. خب چرا؟ چون بله به نظر شیخ انصاری خمس نماعات صرفاً به مطلق الفائده تعلق نمیگیرد، بلکه به فواید مکتسبه خمس تعلق میگیرد. یعنی به نظر شیخ انصاری در این عبارت فوائدی که نماعاتی که به قصد اکتساب باشند، به این نماعات که فواید مکتسبه هستند خمس تعلق میگیرد. پس اگر نماعات و فوائدی که قصد اکتساب نباشد به وجود آمدند، خمس تعلق نمیگیرد. بله به عبارت دیگر میتوان گفت که مالی اگر نگه داشته بشود، مالی که خمس به او تعلق نمیگیرد، اگر نگه داشته باشد به قصد اکتساب و زیادی عینی، مثلا گوسفند را نگه داشته است تا نماعاتی در او به وجود بیاید، یعنی قصدش زیادی عینیه و نماعات هست، در این صورت فائده هست، قصد اکتساب هم هست. لذا شیخ انصاری فرمود الفوائد المکتسبه، فوائدی که درش قصد اکتساب باشد. در اینجا به نظر شیخ انصاری خمس به اون تعلق میگیرد، ولی اگر فوائدی بود، نماعاتی بود ولی مکتسبه نبود، به قصد اکتساب نبود، خمس به اون تعلق نمیگیره. خب اینجا آدرس شیخ انصاری رو گفتم، صفحه 89 کتاب الخمسه، ولی همین شیخ انصاری در کتاب الخمس در جای دیگر نظر دیگری را انتخاب کرده. خیلی باید دقت کنیم ما. شیخ انصاری در کتاب الخمس در صفحه 89 فرمودن به نماعات و فوائدی که قصد اکتساب باشد خمس تعلق میگیرد، ولی به فوائد و نماعاتی که قصد اکتساب نباشد خمس اونا تعلق نمیگیرد. همین شیخ انصاری در جای دیگر کلام خودش رو رد میکند و قبول ندارد. در جای دیگر یعنی در صفحه 195 کتاب الخمس خودش میفرماید مطلقا در فوائد و در نماعات خمس وجود دارد، چه قصد اکتساب باشد چه قصد اکتساب نباشد خمس وجود دارد. من عبارت شیخ انصاری رو بخونم در صفحه 195: ثم ان مما ذکرنا یظهر، از این مطالبی که گفتیم روشن می شود، لا یبعد وجوب الخمس فی ما یحصل للانسان به سبب زیادت متصله او منفصله فی امواله و ان لم یقصد به الاکتساب اصلا. روشن می شود که وجوب خمس در هر آنچه که برای انسان حاصل میشه، زیادی متصله یا منفصله باشه، در اموالش حاصل شد خمس تعلق میگیرد ولو قصد اکتساب هم نکرده باشه. این صفحه 195 از کتاب الخمسه. پس ببینید مرحوم شیخ انصاری در دو تا کلام دو تا فتوای ضد و نقیض داده است. اون وقت در کلام اولی که صفحه 89 بود رد کرد کلام شهیدان را و فتوای شهیدان را، ولی در کلام دومش که صفحه 195 باشد گفت مطلقا در نماعات چه متصله چه منفصله خمس هست، چه قصد اکتساب باشد چه نباشد. اینجا می شود ریشه فتوای صاحب آروه و تأیید فتوای شهیدان. خب تا اینجا ما خیلی تلاش کردیم که ریشه فتوای صاحب عروه را در مورد تعلق خمس به نماعات استخراج کنیم و ثابت کرد و ثابت شد که فتوای صاحب عروه ریشه در کلمات علامه شهیدان صاحب حدائق عرض کنم خدمت شما صاحب جواهر و یک کلام از شیخ انصاری داره، ریشش اونجا هست. خب پس تا اینجا ریشه فتوای صاحب عروه را بیان کردیم، اما بریم سراغ حواشی. سراغ حواشی صاحب عروه فرمودن وقتی مالی تعلق گرفت، عذرخواهی میکنم، وقتی مالی متعلق خمس نبود یا بود و خمسش داده شد، نماعاتی اگر به دست آورد مطلقا خمس دارد، چه قصد اکتساب باشد چه نباشد. اولین حاشیه‌ای رو که مطرح می کنیم حاشیه مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم امام بود که این انقلاب بزرگ را به وجود آورد. خب اینجاست که ما می بایستی مقام علمی مرحوم امام رو هم بیان کنیم. متاسفانه اون گونه که بایستی شخصیت فقهی مرحوم امام شناخته بشود شناخته نشد، از بس کار سیاسی مرحوم امام با عظمت بود، مقامات علمی امام در سایه مقامات سیاسی امام متاسفانه گم شده است. خب مرحوم امام حاشیه میزند بر این کلام عروه، حاشیش این است که اذا کان الاستبقاء للاکتساب بنما اهل متصله اول منفصله لا مطلقا. این که صاحب عروه فرمود خمس تعلق میگیرد به نماعات مطلقا، چه به قصد اکتساب چه بدون قصد اکتساب، نه اینطوری نیست. هنگامی امام میفرماد هنگامی خمس تعلق میگیرد به نماعات که اموالی که نگه داشته بود به قصد اکتساب نگه داشته بود تا نماهای متصله و منفصله به وجود بیاد، چون به قصد اکتساب ده خمس تعلق میگیرد لا مطلقا، نه مطلقا، نه مطلقایی که صاحب عروه گفته چه به قصد اکتساب باشد چه نباشد خمس تعلق نمیگیرد. خب خیلی خوب، پس به نظر مرحوم امام نماعات در صورتی خمس به آنها تعلق میگیرد که کسی که اموال غیر متعلق خمس را که دارد نگه بدارد به قصد اکتساب و تجارت، وقت نماعاتی که به وجود آمد این نماعات خمس به آنها تعلق میگیرد. ولی اگر اموال غیر متعلق خمس را نگه داشت مطلق نه به قصد اکتساب ولی نماعات به وجود آمدند، به نظر مرحوم امام خمس به اینها تعلق نمیگیرد. حالا تا اینجا فرصت کمه، ما یکی از حواشی رو ذکر کردیم، ما بقیه حواشی که از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی به بعد گرفته اینها را انشاءالله تعالی در جلسه آینده خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد که میشه روز شنبه، چون فردا روز پیروزی انقلاب اسلامی است که چهارشنبه است تعطیل، پنجشنبه هم که تعطیل میمونه، روز شنبه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد، روز شنبه خدمت عزیزان هست.